ولعنة الله من الأمن كلام در زمان اعمال مکه بعد از اعمال منا بود. در این رابطه چهار نظریه بیان شد و پنج طایفه از روایات ذکر شد. فعلا کلام تارتن در تطبیق این روایات بر اقوال اربعه هست. دلیل بر قول اول که وجوب اتیان به این اعمال در یوم النفر جملتون من الروایات است که منها حدیث پنج و شش از باب یک از ابواب زیارت بیت شریف. دلالت این روایات در کلمه یوم النهر است. متى یزور البیت؟ امام علیه السلام فرمود یوم النهر. یوم النهر همون روز دهم ذی‌الحجه است. حدیث شش لا یبیت المتمتع یوم النهر بمنا حتی یزور البیت. این هم دلالت میکنه من شیء زائد و اون این است که لعل انجام این اعمال در شب یازدهم کفایت بکنه. کسانی که این نظریه را دادن که قائلینش را قبلا ذکر کردیم، دلیلشون بر این نظریه این دو روایت و بعض روایات دیگر است. نظریه دوم که یوم بعد از نهر است میگویند ظرف انجام این اعمال خمسه در روز 11 ذی‌الحجه است. دلیل بر این نظریه حدیث 1 از این باب و حدیث 8 از این باب. ملاحظه بفرمایید در حدیث 1 ان تزور البيت من القد قد يوم النهر 11 است. در حدیث 8 يوم النهر او من القد کلمه من القد دلالت دارد که زمان این اعمال در روز 11 است. دلیل بر نظریه سوم که میگوید تا آخر روز 13 جایز است، 10، 11، 12، 13. دلیل بر این نظریه حدیث 9 از این باب و حدیث 10 از این باب. در حدیث 9 این جمله هست: ما بعد انت آخر زیارت البیت الى یوم النهر اوزه از این حدیث 10 است تو آخر الى یوم ثالث عشر. این هم دلیل بر نظریه کسانی است که میگویند زمان اعمال مکه بعد از اعمال منا 4 است، 10، 11، 12، 13. دلیل بر جواز تأخیر این 4 است، 10، 11، 12، 13. دلیل بر نظریه 2 و 4 که ابن ادریس می فرماید جواهر مجمع الفائده مستند ابن ادریس سیدنا الاسناد از این روایات 2 روایت است. حدیث دو و حدیث سه حتی تذهب ایام تشریق. در این دو حدیث امام علیه السلام می فرمد منم تأخیر می اندازم تا بعد از ایام تشریق هم تأخیر می اندازم. بعد از ایام تشریق یعنی روز شب 14 فرض کن، روز 15 فرض کن، روز 29 فرض کن، اگر امام علیه السلام بعد از ایام تشریق که بعد از روز 13 است، حالا میخوای شب 14 رو در نظر بگیری، روز 14 پس این حدیث اینگونه دلالت دارد که بعد از ایام تشریق اتیان به این اعمال کفایت می کند. این یکی از ادله ابن ادریس و جواهر و مستند و مجموع الفائده و سیدون الاستاد که تطبیق بر قول چهارم دارد. فعلیه اقوال اربعه مدارک اونها اقلن این روایات است که همه این روایات هم ذکرناک صحیح و سند است. این یه مطلب که به اصطلاح طوائف خمسه را میایید تطبیق بر اقوال اربعه متقدمه میکنید. مطلب دوم در این رابطه تعارض بین این روایات است. کیفیت معارضه از این جهت است که کل این روایات با یک دیگر تعارض دارد. جهت تعارض این است که جمله از این روایات روز دهم را میگوید، یعنی مازاد نمی شود. جمله ای از این روایات روز 11 را میگوید، یعنی 12 نمی شود. جمله ای از این روایات روز 13 را میگوید، یعنی روز 14 نمی شود. جمله از این روایات روز 14 را میگوید، چهاردهم می شود نمی شود تعارض است. سیزده می شود یا نمی شود تعارض است. دوازده می شود یا نمی شود تعارض است. یازده می شود یا نمی شود تعارض است. این تعارض بین این روایات صحیحه، دقت کنید چگونه تعارض است تا بتوانید مشکل را حل کنید. راه تعارض دو راه است. راه اول این است که در بعض از این توائف کلمه لا یؤخر دارد، نهی از تأخیر است. مثلا اگر در طایفه دوم این کلمه باشد، مثلا بگوید روز یازدهم و لا تؤخر، خب معناش اینه که روز دوازدهم نمی شود، نهی از تأخیر است. نهی از تأخیر دلالت بر حرمت می کند. حرمت و جواز با یک دیگر تعارض دارد. و اگر این جمله در طائفه دوم یا سوم باشد، مفادش چیه؟ روز یازدهم تأخیر نیفتد، حرمت تأخیر طواف از روز یازدهم با طائفه بعدی تعارض می‌کند، اونگر جایز است، این میگر حرامه. اگر این جمله در طائفه سوم بود، مفاد اون حرمت تأخیر طواف از روز سیزدهم است، روز چهاردهم حرام است، طائفه پنجم میگوید جایز. این یک راهشه که خیلی هم آسان نیست، چند ساعت زحمت چند ساعته را به پنج دقیقه گفتم. بروید این راه را تطبیق کنید، فرقم نمی کنه در طائفه اول لا باشد، در طائفه دوم باشد، در طائفه سوم باشد، در شکل تعارض فرق نمی کنه. منتها تعارض بین طائفه اول و دوم درست می کنید، بین دوم و سوم درست میکنید، بین سوم و چهارم، شکل تعارض یکیست، حرمت و عدم حرمت است. حالا ملاحظه کنید کل این روایات زیاد هم نیست. مثلا در طائفه دوم ولا یؤخر عن تزور من یومک، واضحه که نهی دیگه، میگه قد انجام بده اما قد دیگه تأخیر ننداز، ولا یؤخر نهی میگه روز دوازدهم حرام است. ببریدش با تعارض با روایاتی که میگه روز سیزدهم جایز است، یا اون طوائف دیگر اصل راه را پیدا کنید، کیفیتش نایوهم تعارض بین اول و دوم، دوم و سوم، سوم و چهارم. در حدیث هست ولا یا اخر ذالک الیوم، این در طایفه دومه. میگه روزی 11 انجام بدم، اما روزی 11 دیگه تأخیر حرام است. با هر یک از طوائف میبریدش در تعارض. لولا یا اخه از روزی 11 تأخیر نمیداز، یعنی 12 حرام است. با طائفه سوم تعارض میکنه، با طائفه چهارم تعارض میکنه، با طائفه پنجم تعارض میکنه. کل اون طوائف میگه روز 12 جایزه، 13 جایزه، 14 جایزه. این راه ها میگه نه، 12 حرامه، 13 حرامه، 14 حرامه، 29 حرام است. توجه کردید تعارض چجور به وجود میاد؟ این یک راهه که در چند روایت است. حدیث یک بود که خوندیم، حدیث 7 بود که خوندیم، حدیث 8 ولا یؤخر. هر یک از این احادیث تعارضش خوب بیان کنید، خوب متوجه بشوید. این یک راه برای اینکه تعارض بین طوائف از کجا به وجود می آید. بفرمایید کلمه لا نافیه در این روایت را ناهیه. حرمت تأخیر با جواز تأخیر تعارض دارد. راه دوم که ادق از اینه، اشکل از اینه که نه، فرض کنید این لا یؤخر ها در مورد خاصی باشه، کمون که قیله، یا اصلا فرض کنید لا یؤخر نداره. مفاهیم غایت در این روایات مولد تعارض است که جمله ای از مفاهیم در این روایات نهی از تأخیر و حرمت تأخیر است که نتیجه با جواز تأخیر تعارض پیدا می کند. ملاحظه بفرمایید، حدیث 2 لا بحثه، ربما اخرت حتی تذهب ایام تشریق، حتی تذهب یوم تشریق جمله غاییه. جملات غاییه مفهوم دارد فی الجمله. مفاد این روایت این است که بعد از ایام تشریق حرام است. تا روز 13 جایز است. مفهومش چیه؟ روز 14 حرام است. لمفهوم الغایه دقت کنید، در بعض روایات جمله غاییه با حتی بیان شده، در بعضی جاها با الا بیان شده که اگر کسی خواست باشد راه فرار بکند، که در اصول خونده اید که فرق بین جمله قائیه که با حتی آمده یا با الا آمده، اینجا نمیتونید از اون راه فرار کنید اگر شرایط دیگرش باشه. برای اینکه در بعضی روایات جمله قائیه با حتی آمده، مدخول حتی جمله قائیه است. در بعضی از این روایات مدخول الا جمله قائیه است. لذا اون تفاصیلی که در اصول خوندم اینجا اگر مشکل دیگری نداشته باشد حل است، راه فرار ندارید. ملاحظه کنید حدیث دو، حتی تذهب یا متشه، با کلمه حتی جمله قائیه بیان شده. حدیث سه، لا بحث این خط زیارت البید الا ان یذهب یا متشه، با جمله اعلا جمله قائی یا مدخول اعلا جمله قائی است. لذا اون تفاصیل اینجا راه ندارد. اگر راهی هست، راه خیلی پیچیده علمی است که قاید قید موضوع، قید حکم، قید متعلقه، که نمیخوام وارد این بحث بشم. اقلن 3-4 بحث میخواد، چون که اصل مطلب به نظر من درست نیست دیگه، اینم نمیخوام. این دو فقط جمله قائلی فعل جمله میگوین مفهوم داره. حالا کجا مفهوم داره؟ قید حکم باشد، قید موضوع باشد، قید متعلق باشد، اینها رو در اصول خونده. اینجا ضرورتی هم نیست. خب مفاد این جمله جملات قائیه چیست؟ حرمت طواف در شب 14، حرمت سعی در روز 14، روز 14 که از ایام تشریق نیست. منطوق 13 را میگوید. مفهوم حرمت طواف در 14 را میگوید. تا عارض را میبری بین طائفه سوم و طائفه چهارم. طائفه سوم به مفهومه ها لازم نیست کلمه لا داشته باشد، لا یا آخر داشته باشد. تعارض بین مفهوم طائفه چهارم با منطوق طائفه پنجم است. مفهوم طائفه چهارم حرمت بعد از تشریق است. منطوق طائفه پنج جواز بعد از تشریق است. اخذ بعد از تشریق بناعن الاحظان در روز 14 مرکز معارضه میشه. مفهوم طائفه سوم میگوید لا یجوز، منطوق طائفه پنج میگوید یجوز. خب ازن معلوم شد که کل این روایات با یک دیگر تعارض پیدا می کنن. در هر طبقه تازه اول دوم حساب بکنید، متبعد از این طرق اوسع از بعد دیگره. ولی بازم هم باید ملاحظات مختلفه داره که آیه تمتع را میگوید یا قرار افراد یا هر دو، که نمیخوام شاید در این بحثم وارد بشیم، اگر وارد بشیم بعد مستقلن وارد بشیم. مطلب دوم چی شد؟ کیفیت تعارض بین توائف خمسه از این روایات. حالا تعارض شد اول بحثه، حالا تساقط بگوییم علاقه اوله، یا اینکه نه بگیم مثلا تعارض نیست. الان چند مطلب بیان شد؟ ادله اقوال بیان شد، تعارض بین کل این روایات ذکر شد. مطلب سوم این است که دقت کنید، نمیخواییم بگیم جایز بعد از ایام تشریق یا جایز نیست، اون یه بحث جداگانه ای داره. مطلب سوم در این است که این روایات تعارضی ندارن، اگر تعارض است تعارض بدلیست. عند تحلیل جمع عرفی بین کل این طوائف موجود است، فقط قرار دفع تعارض است، مختار معلوم نیست کی باشه. خیال نکنید ما حالا قول پنجم ما میخواییم بگیم یا قول دوم، نه با اون کار نداریم. ما میخواییم فعلا نظر تحلیلی به روایات بکنیم، ببینیم که بین این روایات تعارض هست یا نیست. ظاهرم بین روایات تعارض نیست. چرا؟ برای اینکه جمع عرفی موجود است. یکی یکی حساب بکنید، طائفه اولا اگر از اون دوره برخوردار باشد، لا داشته باشد یا مفهوم داشته باشد. خب طائفه اولا مفادش چیه؟ مفادش اگر لا دارد که ظهور در تحریم دارد، اگر مفهوم است که اون هم ظهور در تحریم روز یازدهم دارد. طائفه اولا ظاهر در حرمت روز یازدهم است. بیایی طائفه دوم را ملاحظه کنید. طائفه دوم در او کلمه او من القد دارد یا قدم دارد، این که نسل در جوازه، نسل در کفایت روزی آزداغمه. تعارضی که شما گفتید تعارض بین نسل ظاهره، به برکت نسل از ظهور ظاهر باید رفیت بشه و تحکیمن به نسل از ظاهر. اینا تعارض ندارن، نسل ظاهر که تعارض ندارن. پس بین طائفه اولا با طائفه ثانی تعارض اصلا نیست، تعارض ابتدایی است، بچگانه‌ای است. ولار این در دقت میبینید نفس ظاهر تعارض ندارن، هیچی نگفته نفس ظاهر تعارض دار. این بیان را بیارید در رتبه های بعدی واحدن بعد واحد. مثلا در طائفه دوم چه مفهوم چه لاه ناهیه ولا یا اخر نهیه دیگه ظهور در حرمت داره، ظاهر در حرمت است. امام علیه السلام می کنه من روز سیزدهم روزه چیز کردم، طواف کردم، این نص در جواز است. روایات یوم النفر مخصوصا اون روایتی که یوم النفر هم تعیین میکنه که میگوید روز سیزدهم است، کسی اشتباه نکند که نفر اول را میگوید. طائفه سوم یا چهارم نست در جواز یوم النفر است. طائفه اول و دوم ظهور در حرمت روز سیزدهم، این نست در جواز است. اگر نست در جواز است بین نست ظاهر تعارض نیست، من غیر فرق این که مفاد نهی را میخوای لا یؤخر بگیری یا مفهوم غایت بگیری. حالا مفهوم غایت است اینجا بی خوده، حالا الله و فرق، حالا گفته ما را میگی اون بحث داره. علاقلال مفاد جمله غایی حرمت هست دیگه، ظهور در حرمت پیدا میکند مفهوم، این نست در جوازه. با نص در جواز کسی ممکنه تعارض بین مفهوم غایت با نص در جواز. این بیان را در طائفه سوم و پنجم پیاده کنید. مفاد جمله غایی شما حتی باشد یا الا باشد حرمت بعد از روز سیزدهم است، ظهور در حرمت دارد. امام علیه السلام می فرمان بعد از ایام تشریق هم انجام داده، بعد از ایام تشریق نست در جواز است. اگر نست در جواز است مفاد نهی شما لا یؤخر باشد، نص مقدم بر ظاهر است. مفاد نهی شما مفهوم غایت باشد، ظهور دارد، نص مقدم بر ظاهر است. نتیجه این است که اصلا این توافی یک با دیگری تعارض ندارد. تعارض بین طایفه اول و ثانی نیست، بین ثانی و ثالثه نیست، بین ثالثه و رابعه نیست، بین رابعه و خامسه نیست. تعارض بین اول و خامسه نیست، بین ثانی و خامسه نیست، بین ثالثه و خامسه نیست، بین رابعه و خامسه نیست. کما ذکرنا ابتدا هم بین این طوائف تعارض را مشخص کنید، حرمت لا حرمت. بعد ملاحظه کنید ببینید که این روایات که همه اونها به حمدالله صحیح هستن آیا تعارض دارن؟ اگر به دستی فتیحی داده بشه و میگن این روایات متعارض هست، تساقط کنن برویم به سراغ اصول عملی، یا میگن تعارض نیست. نتیجه ما ذکرنا سه مطلب شد: یک، تطبیق طوائف خمس بر اقوال اربعه. دو، کیفیت معارض بین طوائف خمسه. سه، عدم معارض بین طوائف خمسه. مطلب چهار و هو العمده که خب حالا چه کار باید کرد؟ حرف ابن ادریس را بگوییم، کسی این الاسداد رضوان الله تعالی علیه ما فرمودن، یا حرف صاحب حدائق را بگیم که ما بگیم مازاد بر ایام تشریق نمیشه. مطلب چهارم این است که چه باید گفت. این مطلب انشاءالله تعالی فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.